بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما به مانند همیشه در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی شما می‌رساند.
با سلام، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید روز یکشنبه در ملاقات خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد آنچه او الزام وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خواند گفتگو خواهد کرد. خانم مرکل روز شنبه در سخنرانی رادیویی هفتگی خود تاکید کرد روسیه و آلمان متحدان استراتژیک هستند و باید در مسائل بین‌المللی متعدد با یکدیگر همکاری کنند. روز شنبه در حمله مردان مسلح ناشناس در شهر جنوبی رزوان یمن 4 تظاهرکننده مخالف دولت کشته و دست کم 4 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد فعالان مخالف دولت میگویند مردان مسلح از اعضای نیروی پلیس یمن بودند. پلیس یمن میگوید هویت مردان مسلح روشن نیست و در حال جستجوی آنها هستند. فعالین مخالف دولت روز شنبه به منظور برنامه ریزی برای تظاهرات روز یک شنبه گرد آمدند. روز یک شنبه سالگرد قیام سال 1967 علیه اشغال نیروهای بریتانیایی در یمن است. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه از ترکیه خواست هم در ارتباط با مقابله با شورشیان کرد در شمال عراق و هم در ارتباط با نسل کشی خوانده شدن قتل عام ارامنه از خود بردباری نشان دهد. خانم رایس که اکنون در روسیه به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگاران گفت روابط آمریکا و ترکیه اکنون در شرایط دشواری است و دو دیپلمات ارشد آمریکایی اکنون به ترکیه رفتند تا به آنکارا اطمینان دهند واشنگتن ارزش بسیاری برای روابط دو کشور قائل است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه خواهان تحریم کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه شد. آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عید فطر اظهار کرد فلسطینی‌ها خود با این کنفرانس مخالف هستند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر جنبش فتح از حامیان برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه است. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و نخست وزیر اسرائیل گفتگو در مورد دستور کار کنفرانس صلح را آغاز کردند. نیروهای امنیتی مصر روز شنبه با پرتاب گاز اشک‌آور در صدد برهم زدن نماز عید فطر اعضای اخوان المسلمین برآمدند و بیش از 20 نفر را بازداشت کردند. 30 نفر در مراسم نماز عید فطر که در محیطی سرباز در روستای صلاحیه برگزار شد شرکت داشتند. و 100 روستایی در شمال شرقی افغانستان علیه نیروهای آمریکایی تظاهرات کرده و آنها را متهم به بی‌احترامی به قرآن کردند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که مهمترین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی از آخرین وضعیت تحریم ایران، مطلبی درباره اظهارات اخیر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر مذاکره با ایران دستگیری 4 تن از فعالان سیاسی در میانمار و گزارش‌های شنیدنی دیگر. در حالی که قرار است وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی وضع تحریم‌های خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تشکیل جلسه دهند، ایالات متحده به چین، روسیه و دیگر کشورهای مخالف تحریم‌های سخت‌تر هشدار داده است از فرصت‌های اقتصادی ناشی از خروج شرکت‌های پایمد به اجرای تحریم‌ها استفاده نکنند. فاینانشال تایمز روز جمعه در این زمینه مطلبی دارد که خلاصه آن را از مریم احمدی می‌شنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 2 قطعنامه علیه ایران صادر کرده است. یکی به شماره 1737 که در دسامبر گذشته تصویب شد و فروش و ارسال فناوری و مواد اتمی را ممنوع کرد و سرمایه های افراد و شرکت هایی را که با فعالیت های اتمی ایران ارتباط داشتند مسدود کرد. دومین قطعنامه به شماره 1747 در مارس گذشته از تصویب گذشت. این قطعنامه خرید و فروش اسلحه با ایران را ممنوع کرد و دایره مسدود کردن سپرده ها و دارایی ها را گسترش داد. هدف این بود که جمهوری اسلامی ایران ناچار شود غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت های اتمی خود را متوقف کند. اما با ادامه سرپیچی تهران، پیشنهاد تدوین قطعنامه سوم با تحریم های سخت‌تر مطرح شد. فاینانشال تایمز می نویسد با وجود بحث های زیاد، کوشش در این زمینه بیشتر به دلیل مخالفت چین و روسیه تا کنون به جایی نرسیده است. آمریکا و متحدان اروپاییش موافقت کردند هر کوششی برای گسترش تحریم های سازمان ملل متحد و تشدید آنها را تا ماه آینده به تأخیر بیندازند تا بتوانند نتایج جدیدترین بحث های ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را ارزیابی کنند. با این حال فرانسه پیشنهاد کرده است اتحادیه اروپا در انتظار تصمیم شورای امنیت نماند و تحریم‌های یکجانبه‌ای علیه ایران وضع کند. قرار است وزیران امور خارجه اتحادیه روز دوشنبه در جلسه‌ای به بررسی این پیشنهاد بپردازند. اما دیپلمات‌ها می‌گویند کشورهای عضو اتحادیه اروپا علی‌رغم نگرانی مشترک از فعالیت‌های اتمی ایران در این مقوله همداستان نیستند. اتریش، آلمان و ایتالیا از جمله مخالفان پیشنهاد فرانسه بدون تصویب سازمان ملل متحد هستند. آنها میگویند خروج شرکت‌های اروپایی که مجموعاً میلیون‌ها یورو از طریق داد و ستد با ایران به دست می‌آورند، میدان را برای رقیبان روسی، چینی و دیگر کشورهای آسیایی باز خواهد کرد. رابرت کمیس، معاون خزانه‌داری آمریکا، در پی دیداری با 4 کمیسر اتحادیه اروپا در بروکسل گفت نگرانی‌های شرکت‌های بخش خصوصی را که رقیبان بازرگانی ممکن است جای آنها را در ایران بگیرند درک می‌کند. وی با یادآور شدن این موضوع که چین و روسیه از امضا کنندگان قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، گفت پل کردن جای دیگران چه در بخش مالی باشد چه دیگر بخش‌ها اقدامی نامناسب و مغایر با خواست شورای امنیت از جامعه بین‌المللی است. وی گفت مهم است که مبنای قطعنامه‌ها توافق‌های چند جانبه باشد. فاینانشال تایمز به نقل از رابرت کیمیت می نویسد شرکت‌های خارجی که با ایران معامله دانند با مشکلاتی غیرعادی روبرو هستند، زیرا بسیار دشوار است که بفهمند آیا طرف معامله آنها به طور آشکار یا مخفی با برنامه اتمی ایران ارتباط دارد یا خیر.
مریم احمدی نگاهی داشت به مطلب فاینانشال تایمز در مورد تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا. و ما افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می توانست بسیاری از مشکلات کشورهای در حال توسعه نظیر ایران را حل کند. به نظر می رسد در رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز این افزایش بهای نفت یک پیروزی بزرگ تلقی می شود. اما چنان که شواهد نشان می دهد و به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی، مردم ایران از این افزایش قیمت‌ها نصیبی نبردند. آرش ایرانی گزارش می دهد.
صدای جمهوری اسلامی در بخش خبری ساعت 14/21 مهر خود به افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی پرداخت و گفت
بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین قیمت در معاملات نفتی رسید. بهای نفت در بازارهای جهانی برای مدتی از بشکه‌ای 84 دلار گذشت.
به عقیده کارشناسان مسائل اجتماعی، انتشار پی در پی خبرهایی مبنی بر افزایش بی سابقه قیمت نفت از سوی و عدم بهبود شرایط زندگی شهروندان ایرانی از سوی دیگر، ناامیدی و سرخوردگی شدید بسیاری از طبقات جامعه به ویژه اقشار فرودست را در پی داشته است. این مسئله در حالی ابعاد جدیتری به خود گرفته است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در نطق‌های پیش از روی کار آمدنش از آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور سخن گفته بود، وعده‌ای که نه تنها محقق نشد که افزایش بی‌رویه نرخ تورم و ثابت ماندن میزان دریافتی بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه، امید بستگان به وعده‌های آقای احمدی نژاد را به شدت آزرده کرده است. روزنامه اعتماد ملی در این باره می‌نویسد مردمی که به انتظار آمدن نفت بر سر سفره‌هایشان بودند و اینکه تورم تک رقمی شود و بیکاری و اشتغال چنان شود، فساد و نابرابری از میان برود، اکنون که می‌بینند درآمدهای نفتی در این 3 سال به اوج خود رسیده، اما هیچ کدام از این اهداف محقق نشده که هیچ، اوضاع نابسامان‌تر هم می‌شود و به آینده هم امیدی ندارند که بهبود یابد، در این صورت به طور طبیعی نظرشان را اصلاح می کنند و به آنچه که قبلا روی خوش نشان می دادند در جهت معکوس کینه و دشمنی بروز می دهند. آرش ایرانی، تهران.
به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از اقتصاددانان منتقد در نامه سوم خود به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نسبت به چگونگی تدوین برنامه‌های راهبردی پنجم هشدار دادند. در بخشی از این نامه ذکر شده است عدالت مردم را غیر فعال می‌کند، در حالی که باید به ابزاری تولید تبدیل شود و همچنین پروژه‌های بلند مدت در سراسر کشور تورم‌زا خواهند بود. دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا در مورد برنامه‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد و ارتباط عدالت با بیکاری سخن می‌گوید. دکتر کامران دادخواه:
طبیعیه که مسئله عدالت این است که افرادی حداقل معیشتی برایشون معین بشه و این رو اگر که از طریق کار نتونن به دست بیارن دولت به اینها بده. ولی اگر که این کمک دولت و این حساب تامین عدالت بدون قید و شرط باشه، مفهومش اینه که افرادی که از این استفاده میکنن و این پول میگیرن دیگه انگیزه‌ای برای کار کردن ندارن، دلیلی ندارن که برن فعالیت کنن و تولیدی بکنن و کاری انجام بدن و در نتیجه یک حالت بیکاری و تنبلی در اونجا ایجاد میشه. و این مسئله عدالت بهترین کارش نیست که برای افراد امکانات مساوی ایجاد بکنه، به این مفهوم که فرزند همه امکان داشته باشن که از آموزش استفاده کنن، همه امکان داشته باشن که کارهایی که میخوان بتونن دوباره کنن یا از نظر بهداشتی، اون وقت این خودش وسیله تولید میشه.
در جای دیگری در این نامه گفته میشه که پروژه‌های بلند مدت تورم‌زا، این به چه علتی و اصولا عامل اصلی تورم چیه؟
دو مسئله از هم جدا بکنیم. مسئله اولی نیست که وقتی که شما پروژه بلند مدت دارید، این پروژه مخارجش اول انجام میشه و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات ایجاد میشه، یعنی پول ریخته میشه توی بازار و یه مقداری افراد تقاضا ایجاد کنن. ولی از اون طرف چون پروژه بلند مدته ممکنه 4 سال 5 سال طول بکشه تا این پروژه قابل استفاده بشه و عرضه رو زیاد کنه، در نتیجه تقاضا برای 4-5 سال اضافه شده در حالی که عرضه بعد از 5 سال قرار بیاد برسه. در نتیجه این است که یک عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد میشه. ولی واقعیت این است که مسئله تورم و مسئله این که این برنامه رو درست بریزیم مسئله، یعنی در درجه اول بایستی از افزایش حجم نقدینگی، افزایش حجم پول جلوگیری بشه، یعنی انجام پروژه بلند مدت از طریق افزایش حجم پول نباشه. این شماره یک. دومی که اصولاً اقتصاددون و برنامه ریز برای این است که کار اونطوری انجام بده که موجب تورم و موجب ناراحتی نشه، چون مفهوم مخالف این که اینها باعث تورم میشه این است که خب پس ما هیچ وقت برنامه های بلند مدت نداشته باشیم، فقط هر چیزی رو اگه امروز به نتیجه برسه خب اگر که 4-5 سال طول داره انجام بدیم. مثلا شما پروژه های نفتی رو در نظر بگیرید، پروژه های راهسازی در نظر بگیرید، پروژه های ایجاد مراکز آموزشی در نظر بگیرید، اینها مدت های زیادی طول خواهد داشت.
تا چه حدی اقتصاددانان دولت آقای احمدی نژاد در برنامه ریزی های اقتصادی درست عمل کردند؟
از روز اولی که انقلاب ایجاد شده متاسفانه خرد اقتصادی و خرد اصولا کنار گذاشته شده، ولی در زمان آقای احمدی نژاد وضع از اینم بدتر شده، یعنی هیچ حساب و کتابی نیست، هیچ خرد اقتصادی، اصلا خرد معمولی دیگه در کار نیست. و متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد و کسانی که در دور اطرافشون هستن فکر میکنن که با مبالغه کردن، با آمار اشتباه و مغلوط دادن مسئله اقتصادی رو حل کردن. مسئله اقتصادی چیزی نیست که به این حرفا حل بشه. برای اینکه اگر گوجه فرنگی قیمتش قیمت زیادی است، اینو مردم میبینن. حالا هر چقدر دولت بره هر حرفی میخواد بزنه. خلاصه بگم دولت آقای احمدی نژاد به طور خاص و کسانی که دور برای ایشون بودن، اینها به هیچ وقت خرد اقتصادی و مسائل اقتصادی در نظر نگیرن.
سیاست‌های خارجی دولت آقای احمدی نژاد چی؟ این تا چه حدی به ضرر اقتصاد ایران بوده؟
از هر نظر به ضرر اقتصاد ایران بوده، یعنی اولا سرمایه گذاری خارجی که انجام نشده، بسیاری از این کشورهایی که ممکن بود در ایران سرمایه گذاری کنند سرمایه‌شون رو پس کشیدن، معاملات مالی و بانکی و پولی دچار اشکال شده و علاوه بر اینها مسائل دیگه هم هست. به عنوان مثال روس‌ها، نصف دریای مازندران متعلق به ایران بوده طبق قراردادی که ایران با شوروی سابق داشته، در حالی که امروز حتی صحبتش این است که 13% اون رو هم به ایران ندن. از همین مقابله ایران با غرب که و از مقابله ایران با دنیا و این مسئله پروژه اتمی غیره. اینا رو استفاده میکنه روسا و میان اونجا میشینن و به هوای اینکه بله ما توی سازمان ملل این حرف زدیم اون حرف زدیم، حقوق ایران رو تا الان خوردن. به نظر ما تمام دنیا یک طرف، ایران یه طرف دیگه است. ولی واقعیت امر اینه که ایران یک کشور کوچک با یک تولید ناخالص داخلی که با محاسبه نفت چیز در حدود 250 میلیارد دلاره. این کشور نباید در مقابل دنیا بیسته. به علاوه چرا بیسته؟ مگه چه چیزی به دست ایران خواهد آمد از این حرف؟ از نظر اقتصادی وضعیت بدی است و اگر که قیمت نفت به خصوص بیفته یا به دلیلی از دلایل صادرات نفت پایین بیفته، واقعا یک فاجعه اقتصادی برای ایران ایجاد خواهد شد.
گفتگوی دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون، در با رادیو فردا را شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و ما گزارش ها را ادامه میدهیم. مسئول روابط عمومی ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، سناتور دموکرات از ایالت نیویورک و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفته است خانم کلینتون خواستار دیپلماسی با ایران است و نه مذاکره بی قید و شرط رهبران دو کشور. اشاره این مسئول به سخنان روز پنجشنبه خانم کلینتون است که گفته بود در صورتی که مقام ریاست جمهوری آمریکا برسد بدون شرط با ایران وارد مذاکره می شود. هومن سیسان گزارش می دهد.
هاوارد ولفسون، مسئول روابط عمومی ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، با اشاره به سخنان روز پنجشنبه وی در ایالت نیوهمپشایر گفته است خانم کلینتون مواضع خود را در قبال ایران تغییر نداده است. هفته گذشته هیلاری کلینتون گفته بود در صورتی که به مقام ریاست جمهوری آمریکا برسد بدون قید و شرط با ایران مذاکره خواهد کرد. آقای ولفسون گفت اشاره خانم کلینتون به مذاکره بدون شرط با ایران مربوط به دولت‌های ایران و ایالات متحده است و نه ملاقات شخصی رهبران دو کشور. مسئول روابط عمومی ستاد انتخاباتی خانم کلینتون گفت سناتر کلینتون همیشه و به طور پیوسته خواستار مذاکره میان آمریکا و ایران به منظور جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی بوده است. پیشتر باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی و رقیب هیلاری کلینتون در دوره مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در واکنش به سخنان روز پنجشنبه خانم کلینتون، وی را متهم کرد مواضع ثابت و روشنی در قبال ایران ندارد. آقای اوباما گفت چند ماه پیش خانم کلینتون مرا به علت آنکه گفته بودم باید با ایران مذاکره کرد خام و بی‌مسئولیت خوانده بود، ولی روز پنجشنبه وی خواستار یک دیپلماسی بدون قید و شرط با ایران شد. سناتور اوباما اضافه کرد همکنون هیچ کس نمی‌داند دقیقاً مواضع خانم کلینتون چیست. مسئول روابط عمومی ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون تاکید کرده خانم کلینتون روز پنجشنبه نگفته است که آمریکا باید متعهد به مذاکره با رهبران ایران و یا دیگر کشورهای یاغی در سال اول ریاست جمهوری خود باشد، بلکه تنها نکته‌ای که وی گفته تأکید بر دیپلماسی میان کشورهاست.
هومن سیسان گزارش می‌داد. و ما در آخرین تحولات میانمار، دولت نظامی این کشور روز شنبه 4 تن از فعالان ردبالای سیاسی در این کشور را دستگیر کرد. سازمان عفو بین‌الملل نسبت به امنیت جانی این افراد ابراز نگرانی کرده است. این افراد اعضای گروهی به نام نسل 88 هستند که از اواخر دهه 80 میلادی برای رشد دموکراسی در میانمار، برمه سابق، فعالیت می‌کردند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد دولت نظامی میانمار روز شنبه 4 تن از فعالین سیاسی برجسته این کشور را دستگیر کرد و با این کار خود بیانیه سازمان ملل در خصوص پایان بخشیدن به سرکوب طرفداران دموکراسی در این کشور را به چالش طلبید. عفو بین‌الملل گفت هتای کیو، آنگ هتو و تین تین آیی معروف به میمی بعد از آنکه هفته ها برای فرار از دست مامورینی که به دنبال سازماندهندگان تظاهرات بودند پنهان شده بودند، در شهر یانگون پایتخت میانمار دستگیر شدند. این ستن اعضای گروه دانشجویان نسل 88 بودند که جنبشی را برای افزایش حرکت دموکراسی در سال 1988 رهبری کردند. عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است گفت نفر چهارم کوکو نام دارد که او هم در روز شنبه دستگیر شده است. این دستگیری‌ها درست یک روز قبل از سفر ابراهیم قنبری، مأمور ویژه سازمان ملل به برمه روی داد. آقای قنبری در ادامه مأموریت خود برای حل بحران برمه به منظور جلب حمایت کشورهای منطقه در آسیا به سر می‌برد. سازمان عفو بین‌الملل گفت جزئیات این دستگیری‌ها را در اختیار ندارد، اما نگران امنیت جانی فعالان سیاسی دستگیر شده است. دانیل آلبرمن، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل گفت سازمان عفو بین‌الملل معتقد است که این فعالین ردبالای سیاسی در خطر شکنجه و بدرفتاری هستند. او اضافه کرد نگاه جهان اکنون متمرکز بر میانمار است و مقامات این کشور به دلیل سرکوب و دستگیری مخالفین خود در هفته‌های اخیر مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. خبرها حاکی از آن است که معترضین پس از بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شماری از آنها زیر بازجویی‌های خشن جان می‌سپارند. در همین حال هزاران تن در طی برگزاری دو همگانی در پایتخت به طرفداری از دولت به خیابان‌های یانگون آمده و علیه قدرت‌های غربی و رسانه‌های خارجی که به ادعای آنها تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی را تحریک کردند شعار دادند. در پی فشار جامعه بین‌المللی به دولت نظامی میانمار برای مذاکره با مخالفین، تعدادی به خیابان‌ها آمده و فریاد مرگ بر بی بی سی، مرگ بر وی او ای و مرگ بر رادیوی آزاد آسیا سر دادند. خیلی از این دوندگان گفتند به آنها پیشنهاد پول نقد داده شده است تا به این مسابقه بیایند. خودروهای نظامی سراسر راه مسابقه دورا در شمال شرقی یانگون بسته بودند. مقامات محلی گفتند 120 هزار نفر در این مسابقه شرکت کردند.
مانیا منصور گزارش می‌داد. گروهی از هنرمندان سرشناس بین‌المللی در ابتکاری که یک سفر راز ورزانه نام گرفته است، در شهرهای مختلف کانادا به اجرای رقص و موسیقی عرفانی و صوفی خوان پرداخت. در این تور دور دنیا که مناسبت سالروز تولد آقاخان رهبر روحانی شیعه اسماعیلی است، هنرمندان کشورهایی همچون ایران، بوسنی، الجزایر و پاکستان شرکت خواهند کرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
با تشدید خشونت‌ها و بالا رفتن کشتارها در میان اعضای گنگ‌های خیابانی در شهرهای بزرگ کالیفرنیا، قوانین تازه‌ای برای مبارزه با این شرایط وضع شده است که روز گذشته توسط آقای آرنولد شوارزنگر فرماندار کالیفرنیا به امضا رسید. از جمله قوانین تازه، قانونی است مبنی بر این مسئله که قاضی دادگاه‌های رسیدگی به جنایات گنگ‌های خیابانی از والدین اعضای این گنگ‌ها خواهند خواست که در کلاس‌های مخصوص ضد خشونت آموزش ببینند. همچنین قوانین تازه‌ای برای حمایت از شاهدهای عینی قتل‌های خیابانی وضع شده است تا از خطرات جانی که به خاطر شهادت علیه اعضای این گنگ‌ها متوجه آنها می‌شود مسئول بمانند. یکی دیگر از این قوانین تعقیب قانونی اعضای گنگ‌های خیابانی است که در ساختمان‌های مسکونی و محل گردهمایی خود اقدام به نگهداری اسلحه می‌کنند. این افراد در صورت دستگیر شدن با اسلحه مجبور به تخلیه اماکن مسکونی خود خواهند شد. فرماندار شوارزنگر همزمان با امضای این قوانین 79 طرح لایحه تازه را نیز به امضا رساند که طبق آن طرحهایی برای محافظت از حقوق شخصیت‌های معروف پس از مرگ و ممنوعیت کشیدن سیگار در داخل اتومبیل‌های شخصی که کودکان خردسال را حمل می‌کند بود. بالا رفتن خشونت‌ها در میان گنگ‌های خیابانی به مقدار 14% در شهرهای عمده کالیفرنیا چون لس‌آنجلس، اوکلند و ساکرامنتو در یک سال گذشته مورد توجه قانونگذاران ایالتی بوده است که تا این تاریخ بیش از 12 قانون مختلف برای جلوگیری از پیشروی این مشکل وضع کردند. آقای پال سیو، بازجوی سابق فدرال که توسط فرماندار کالیفرنیا به عنوان رئیس اداره مبارزه با خشونت گنگ‌های خیابانی معرفی شده است، در مورد چگونگی این مبارزات به خبرنگاران گفت: عامل کلیدی و اساسی در این مبارزات تمرکز بر روی مسئله توانبخشی نوجوانان آسیب پذیر است که اغلب بر اثر ترس و ارعاب به این گنگ‌ها می‌پیوندند. این دفتر مسئولیت‌های مختلفی از جمله شناسایی و ارزیابی گنگ‌های خیابانی در سطح شهری و ایالتی را به عهده دارد و کار اصلی آن ایجاد برنامه‌های کمک دهنده به جوانان و نوجوانان عضو این گنگ‌های خیابانی خواهد بود.
شنوندگان عزیز، با عرض پوزش در اشتباهی که در پخش برنامه‌ها پیش آمد، گزارش فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس را شنیدید در مورد طرح فرماندار کالیفرنیا در مبارزه با گنگ‌های خیابانی. و ما گروهی از هنرمندان سرشناس بین‌المللی در ابتکاری یک سفر راز ورزانه نام گرفته است در شهرهای مختلف کانادا به جای رقص و موسیقی عرفانی و صوفی خواهند پرداخت. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
بیش از 60 هنرمند و موسیقیدان کشورهای مسلمان در بخشی از تور دور دنیای خود موسیقی عرفانی و رازورزانه جهان اسلام را در شهرهای مختلف کانادا به روی صحنه خواهند برد. این ابتکار بین المللی که یک سفر رازورزانه نامیده شده است به مناسبت سالروز جشن تولد شاهزاده کریم آقاخان رهبر روحانی مسلمانان شیعه اسماعیلی برگزار خواهد شد. شهرهای ونکوور، مونتریال، تورنتو، ادمونتون و کلگری میزبان بیش از 60 هنرمند رقصنده و موسیقیدان کشورهای ایران، سوریه، پاکستان، الجزایر و بوسنی خواهند بود که با اجرای موسیقی عرفانی و صوفیانه همچون قوالی، کلام و الهی، ارائه اشعار مدرن و نیز رقصهای صوفیانه چرخنده علاقمندان کانادایی را به یک سفر روحانی خواهند برد. هنرمندانی همچون سلمان احمد، بنیانگذار بزرگترین گروه راک جنوب آسیا و سفیر حسن نیت سازمان ملل در مبارزه با ایدز در پاکستان، گروه همنوازان دالاهو از ایران و ده‌ها هنرمند بین المللی دیگر در این رویداد عرفانی هنرنمایی خواهند کرد. دیامان فارانی، مدیر پروژه ملی و مسئول اجرای تور کانادای یک سفر رازورزانه به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است 9 گروه متشکل از زبده‌ترین هنرمندان جهان اسلام در صددند تا در اجراهای متفاوت خود نمایشی اسرارآمیز و عرفانی را به علاقمندان این هنر ارائه نمایند. وی تأکید کرده است موسیقی نقش حیاتی را در سراسر جهان اسلام از اندونزی تا جنوب و مرکز آسیا بازی می کند و در نهایت هنرمندان موسیقی راهی را می یابند تا وفاداری به سنت ها و ارزش های مشترک خود را در قالب رقص و هنر ابراز نمایند. برنامه های تور یک سفر رازورزانه از 14 ماه اکتبر تا 5 ماه نوامبر به ترتیب در شهرهای ونکوور، ادمونتون، کلگری، تورنتو و مونتریال اجرا خواهند شد. جمعیت مسلمانان اسماعیلی که در بیش از 25 کشور جهان متمرکز شدند از پیروان آقاخان هستند و وی را 49 امام و از تبار حضرت محمد آخرین پیامبر شیعیان می دانند. مریم اقوامی، تورنتو.
و اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
شکست تیم سپاهان اصفهان از استقلال اهواز و پیروزی تیم برق شیراز در شهر کرمان در برابر تیم مس از نتایج مهم رقابت‌های هفته 9 لیگ برتر فوتبال ایران در روز شنبه بود. عصر شنبه و در آغاز هفته 9 مسابقات لیگ برتر یا جام خلیج فارس تیم استقلال اهواز در یک بازی پر افت و خیز با نتیجه پرگل 3-2 میهمانش تیم سپاهان اصفهان را شکست داد و در ورزشگاه سلیمیکیا در شهر کرمان تیم مس این شهر با حساب 3-1 مغلوب تیم برق شیراز شد. در 5 مسابقه دیگر عصر شنبه در اصفهان جدال 2 تیم تهی جدولی ذوب آهن و پگاه گیلان با تساوی 2-2 به پایان رسید. 3 مسابقه ملوان بندر انزلی با سباباتچی، سپاسی شیراز با پیکان و شیرین فراز کرمانشاه با سایپا هر 3 با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت و پاس همدان با 3 گل میهمانش ابو مسلم خراسان را با شکست روانه مشهد کرد. اما در هفته 9 بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران 2 دیدار دیگر باقی مانده که در یکی از آنها عصر یک شنبه مهمترین بازی سال فوتبال باشگاهی بین 2 تیم پرسپولیس و استقلال تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها نزدیک به 70,000 بلیت این بازی طی 2 روز گذشته پیش فروش شده است. همچنین نزدیک به 1400 دستگاه اتوبوس و مینیبوس تماشاگران مشتاق و طرفدار 2 تیم قرمز و آبی پایتخت را از صبح یک شنبه از نقاط مختلف شهر تهران به ورزشگاه آزادی انتقال خواهند داد. بازی روز یکشنبه دو تیم پرسپولیس و استقلال 63 بازی این دو تیم در 40 سال گذشته است.
خبرهای ورزشی را شنیدید از فریبرز غریب. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن لحظه با ما باشید. ارتباط